ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون عباد الله اوصیكم و نفسي بتقوى الله و اطاعت اوامره و اجتناب معاصيه تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما برادران و خواهران را به تقوای خداوند و ذکر و یاد خداوند و توجه به دستورات الهی سفارش و دعوت میکنم و از خداوند بزرگ میخواهیم که به همه ما توفیق بندگی خودش را عنایت بفرماید. من در مدت سه چهار ماه قبل که چند تا خطبه خوندم در مورد امر معروف و نهی از منکر، حالا فکر کردم که دیدم که اون بحث امر معروف و نهی از منکر که در سه چهار خطبه مطرح شده بود، بعضی بحث های دیگری هم داره که بد نیست گفتنش و ادامه اون بحث. بنابراین این خطبه ادامه اون بحث هایی است که درباره امر معروف و نهی از منکر قبلا مطرح کرده بودم. من فهرست بحث هایی که اون وقت طرح کردم عرض میکنم و عرض کنم که بعضی بحث های جدیدی هم هست که آیاتی از قرآنه که اونا را خدمتتون عرض میکنم. حالا من نمیدونم کسی یادش هست که اون بحث امر معروف و نهی از منکر میکردیم و چی میگفتیم. اجمالا بحث هایی که اون وقت درباره امر معروف و نهی از منکر انجام شد، یکی بحث این بود که اهمیت امر معروف و نهی از منکر بود، که این یک بحث بود که درباره این روایات و نکاتی عرض کردم و این که این فریضه واجب کفاییه، بر دوش همه است و اگر ترک بشه عرض کنم همه معاقبند و گناهکارند. این یک بحث بوده که سابقا گفتم. بحث دومش این بود که اگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ترک بشه، اگر مردم به وظیفه خودشون در باب امر معروف و نهی از منکر عمل نکنند، چه آثاری داره این ترک فریضه امر معروف و نهی از منکر، که اینم رو بحث کردیم و گفتیم آثارش اینه که عذاب خدا نازل میشه، خوب و بد گرفتار میشن و از کنم رحمت از جامعه برداشته میشه. اینم آثار 7-8 دهگانه بود که اون وقت طبق روایات من تو اون خطبه های سابق عرض کردم. بحث سوم در امر معروف و نهی از منکر مراتب امر معروف و نهی از منکر بود، که ابتدا با قلب و ناراحت بودن مقابل منکرات، بعد با زبانم خودش مراحلی داره و اگر حاکم شرع تشخیص داد با عمل هم میشه جلوی منکر را گرفت، تا اون مشروط به اجازه حاکم شرع. اینم مراتب امر معروف و نهی از منکره که اینم سابقا دربارش عرض کردیم. بحث چهارمی که قبلا داشتیم، من این فهرست اون بحث‌های گذشته را عرض میکنم، بحث چهارمی که قبلا داشتیم شرایط امر معروف و نهی از منکر بود، که اینم طبق فتوای امام و فقها عرض کردیم که انسان باید معروف و منکر را بشناسه، بدون معروف چیه و منکر چیه، احتمال تأثیر بده، و عرض کنم که بدون که این کسی که تخلف میکنه بنا داره که استمرار داشته باشه تو کارش، پشیمان نشده و مفسده مهمی هم بر کار او مترتب نشه. این هم شرایطی بوده که قبلا دربارش صحبت شده. حالا این فهرست بحثای گذشته بود. صحبتی که الان میخوام خدمت شما مطرح بکنم اینه که یه نگاهی به آیاتی بکنیم که در قرآن کریم درباره امر معروف و نهی از منکر هست. ببینیم آیاتی که تعداد آیاتی که در قرآن درباره امر معروف و نهی از منکر وارد نازل شده چه تعدادی است و چه خصوصیاتی داره این آیات که با دیدن این آیات شریفه بیشتر ما با وظیفه خودمون آشنا میشیم. آیاتی که درباره امر معروف و نهی از منکر نازل شده دو قسمته. یک قسمت از آیات داریم که در سوره های که در مکه نازل شده هست. چند تا آیه درباره امر معروف و نهی از منکر داریم که در سوره های مکیه هست و تعداد بیشتری داریم از آیات درباره امر معروف و نهی از منکر که در سوره های مدنیه است. علتش هم روشنه. در سوره هایی که در مکه نازل شده هنوز مسلمان ها به صورت فردی زندگی میکردن، جامعه اسلامی نبوده. هر کسی برای خودش مسلمان بوده، به وظایف خودش هم اندازه که میشده عمل میکرده. هنوز حکومت و جامعه اسلامی نبوده. قهرن امر معروف نهی از منکرن وقتی که جامعه و حکومت اسلامی نباشه، اکثریت مسلمان نباشن، کمتر مصداق داره و اهمیتش هم کمتره. تو مکه عرض کنم که ابتدا چند نفر بودن مسلمان ها، بعدم تا مثلا 50 نفر 100 نفر همینجور تعداد زیادی نبودن. و آیاتی هم که نازل میشه بیشتر تکالیف فردی مسلمان ها را بیان میکنه و اون قسمت تکالیف اجتماعی کمتر در سوره های مکیه مطرح هست. این خصوصیت سوره های مکیه هست. در مدینه وقتی که حکومت تشکیل شد، اکثریت جامعه را مسلمان ها تشکیل دادن و جامعه دست مسلمان ها بود، طبیعتاً تأکید بیشتر شده روی فریضه امر معروف و نهی از منکر. عرض کنم که و این فریضه به عنوان یک تکلیف اجتماعی برای همه مطرح شده. ولذا در عرض کنم که سوره هایی که در مکه نازل شده اگر با همین لفظ امر معروف و نهی از منکر بخوایم آیاتش رو ببینیم 4-5 تا آیه بیشتر نیست. یکی آیه در سوره اعرافه که یأمرهم درباره پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده. درباره شخصیت پیغمبر اکرم آیه میفرماد که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. این پیامبری که مبعوث شده خصوصیتش اینه که مردم را به خوبی ها امر میکنه و از منکرها و بدیها نهی میکنه. این درباره خصوصیت پیغمبره که در سوره اعراف این آیه هست. در همون سوره اعراف یک خطاب دیگری به شخص پیغمبر اکرم که داره عرض کنم خذ العفو و امر بالعرف، که بازم خطاب به خود شخص پیغمبر اکرمه. به پیغمبر خداوند امر میکنه که باید امر بکنی دیگران را به معروف. یک آیه سومی داریم که در سوره های مکیه نازل شده درباره امر معروف و نهی از منکر، اون هم در سوره طه است که اینم از سوره هایی است که در مکه نازل شده. داره و امر اهلک بالصلاة، اینم واستبر علیها، این هم در سوره طه است. باز این خطاب به خود پیغمبر اکرمه. خداوند به پیغمبر امر میکنه که تو باید خیشان خودت را به نماز امر بکنی. نماز یک معروف دیگه، از مهمترین معروف ها نمازه. باید خیشان خودت را به معروف امر بکنی و خودت هم استقامت بکنی در خوندن نماز و برپا داشتن نماز. یکی دیگه هم آیه چهارمی که درباره امر معروف و نهی از منکر با همین عنوان در سوره های مکیه نازل شده، آیه ایست که در سوره لقمانه که از نصایحی که لقمان حکیم به فرزندش میکنه، یکی هم اینه که یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. لقمان میگه پسرم، فرزندم، نماز را به پا بدار و مردم را به معروف دعوت بکن و امر بکن و از بدیها و ناشایستگیها بازدار مردم را و نهی بکن. این چهار تا آیه است که با تعبیر امر معروف و نهی از منکر در مکه نازل شده. ببینید این چهار تا آیه همش خطابایی است مخصوص یک، یا خطابه یا توصیفیه درباره یک فرد معینی، کلی و عمومی نیست. توجه دارید؟ یعنی درباره خود پیغمبر میگه از خصوصیات پیغمبر اسلام اینه که امر میکنه مردم را معروف و نهی میکنه از منکر. فرمان کلی نیست. عرض کنم که دو تا امره که خود خدا به شخص پیغمبر میگه این کارو انجام بده. بازم خطاب به همه مردم نیست. یکی از خطابی است که نصیحت لقمان را نقل میکنه به پسرش که امر معروف و نهی از منکر بکنه. و آیات دیگری هم که درباره تواصی به حق و صبر و اینها شده، اونا معمولا باز در سوره های مکیه است. پس در مکه عرض کنم آیاتی که درباره امر معروف نازل شده محدوده و معمولا هم درباره خود پیغمبر اکرمه یا یه خطابهای شخصیه. خب چرا؟ برای اینکه مکه مورد ابتلا نیست، جامعه ای نیست، اکثریت مسلمان نیست، جامعه دست دیگرانه. یه عده‌ای به با مقاومت و با تحمل سختی‌ها دارن اسلام خودشون رو حفظ میکنن. امر معروف نهی از منکر هم دایرهش تو بین خودشون محدوده دیگه، خیلی دایره وسیعی نداره. این وضعیت آیاتی که در مکه نازل شده. اما وقتی که همراه جریان رشد اسلام بیان جلو، اسلام پیامبر اسلام مهاجرت کرد از مکه، در مدینه تشکیل حکومت داد، اکثریت جامعه مسلمان شدند و خلاصه نظام اسلامی برپا شد، آیاتی که در مدینه و سوره هایی که در مدینه نازل شده تأکید بیشتری داره رو امر معروف و نهی از منکر و خطابش هم به همه مردمه، اونم با تأکید بیشتر. چرا؟ برای اینکه تا جامعه نباشه خطرها کمتره. وقتی که دایره مسلمان ها بیشتر شد و جامعه بزرگتری به وجود آمد، خطرهای بیشتری مسلمان‌ها را تهدید میکنه. و همونطور که تون بحث‌های چندین هفته قبل عرض کردم، اسلام دو تا فریضه را گذاشته برای اینکه جامعه ما سالم بمونه. برای اینکه جامعه ما سالم و درست باقی بمونه، دو تا فریضه را بر عهده ما گذاشته. یکیش دفاع در مقابل بیگانگان، در مقابل بیگانه باید جهاد و دفاع باشه و ایستادگی کرد. یکی هم برای دفع خطرهای داخلی امر معروف و نهی از منکر. در واقع امر معروف و نهی از منکر هم نوعی دفاع جامعه است از خطرهایی که تو خودشون بناست خودشون رو از بین ببره، از میکروبهایی که از داخل خودشون بناست رشد بکنه و اونا رو از بین ببره. برای دفع این میکروب ها و خطرهای داخلی امر معروف نهی از منکر فرض شده با اون اهمیتی که عرض کرد. و دفاع هم برای مقابله با دشمنان بیرونی است. این رو سابق عرض کرده بودم. طبیعتاً وقتی که جامعه اسلامی تشکیل شد، مسلمان ها از اقلیت تحت فشار و ظلم در مکه نجات پیدا کردند و منتقل شدند به مدینه و نظام اسلامی برپا شد، آیاتی هم که در مدینه نازل میشه رو همین دو مسئله تاکید بیشتری داره. ببینیم که آیات جهاد دفاع و آیات امر معروف و نهی از منکر بیشتر و با تأکید بیشتر در مدینه نازل شده، به علتی که عرض کردم چون تا جامعه و نظام نباشه اینا دلیلی نداره که رو اینا تأکید بشه. ولی وقتی این نظام اسلامی شد، اکثریت مسلمان شدن، حالا دو تا خطر اینا رو تهدید میکنه، یکی از بیرون، یکی از داخل و از درون. قرآن هم رهنمود میده هم برای مقابله با اون خطرهای بیرونی از طریق جهاد و دفاع، که آیات زیادی در مدینه نازل شده و عمدتاً آیاتش آیاتی است که در سوره مدنی هست. و هرچند جامعه اسلامی میاد این طرفتر و توسعه پیدا میکنه، آیات دفاع و امر معروف نهی از منکر تأکید بیشتری درش میشه. یعنی هرچه جامعه جلوتر میره خطرهای بیشتری اون رو تهدید میکنه، پس مردم باید آماده تر باشن برای دفاع و مردم باید آماده تر باشن برای امر به معروف و نهی از منکر. اون وقت حالا آیاتی که در مدینه نازل شده طبق این نکته‌ای که گفتن دیگه آیات عمومیه، همه مسلمانان رو مکلف میکنه به اینکه با یکایک شما و فرد فرد شما و زن و مرد شما پاسدار فریضه امر معروف نهی از منکر باشن و مدافع از اسلامی بودن جامعه بشن. در عمدتاً همون آیاتی که در سوره مدنیه است، تو سوره آل عمران و توبه هست و یکی دو سوره دیگه که بعد عرض میکنم. در سوره آل عمران اون آیه مشهور امر معروف و نهی از منکر آمده، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینحون عن المنکر و اولائک هم المفلحون. خداوند با این خطاب عمومی شد دیگه، تو مدینه که تشکیل شد جامعه هست، خدا می فرماد که باید از شما کسانی با جدیت تمام مردم را به خوبی ها دعوت بکنن و امر بکنن مردم را به معروف و نهی بکنن از منکر، و اینها رستگار هستند، اینها رستگارند. دیگه خطاب شخص پیغمبر اکرم نیست، نه، خطاب عمومیه. میگه باید از میان شما مردان محکمی و کسان قوی پا به صحنه بگذارن، دعوت به خوبی ها بکنن، امر به شایستگی ها و معروف ها بکنن و نهی از منکر بکنن و اینها رستگار هستن. این در سوره آل عمرانه. اینه حالا که جامعه داریم و تشکیلات و حکومت و نظام داریم و اکثریت دست شماست، همه باید تو صحنه حاضر باشید برای دفاع از موازین و مقررات دینی خودتون، یعنی امر معروف و نهی از منکر. تو همین سوره آل عمران در با فاصله چند آیه باز داره که کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امتهایی بودید که برانگیخته شدید برای اینکه امر معروف و نهی از منکر بکنید. یعنی یک امتیازی است که خداوند داره به این امت اسلامی میده که شما مثل یک معدنی بودید که استخراج شدید و خدا شما را ظاهر کرد و اگر بخواهید شما باقی بمونید و اگر بخواهید شکست نخورید، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، باید پاسدار معروف ها و مقابله کننده مقابل منکرات و بدی ها باشید. بازم دونید با چه تأکیدی میگه اصلا یه از خصوصیات امت اسلامه که آمر به معروف و ناهی از منکرن و خطابم برای همه هست، برخلاف اون چند آیه سوره های مکیه که خطاب شخصی بود، تأکید زیادی هم نداشت. در سوره هایی که در مدینه نازل شده ببینیم که اینجور تأکید شده، خطاب هم عمومیه برای اینکه جامعه باید سالم بمونه و سلامت جامعه بینه که همه تو صحنه باشن، همه اونایی که عشق به اسلام و عشق به مقررات الهی می‌ورزند و دل می‌سوزونند برای معنویت جامعه با تو صحنه حاضر باشن برای اینکه از معروف ها حفاظت بکنن و سدی باشن مقابل منکراتی که میخواد وارد جامعه بشه، همونطور که مقابل اون خطرهای بیرونی هم باید سدی باشن و دفاع و جهاد بکنن. این هم آیه دیگری که در همین سوره است. با باز سومین آیه‌ای که در سوره آل عمران، سه تا آیه بسیار مهم با تأکید خیلی زیاد، حالا من نکات تفسیریش فرصت نیست عرض بکنم، در سوره آل عمران که از سوره های مدنیه است نازل شده، خیلی فرق داره لحن این آیات با اونی که در مکه بود، خیلی فرق داره همونطور که عرض کردم. در اون آیه دیگه داره لیسو سواء من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. دیگه این آیه شریفه که سومین آیه است که درباره امر معروف و نهی از منکر در مدینه و در سوره آل عمران نازل شده، خطاب اینجوری میکنه، میگه اهل کتاب همه مثل هم نیستن، یه عده‌ای از اهل کتاب مقابل پیامبر ایستادن و اون جنگ ها برپا شد و اون فتنه ها را آفریدن، همه اونجور نیستن، یه عده‌شون هستن که واقعا وقتی که رسالت درست تشخیص دادن، رسالت پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، اینا با دل و جون به پیامبر ایمان آوردن، با دل و جون به پیامبر ایمان آوردن و آدمهای خوبی شدن، و گروهی از اینها کسانی هستند که در نیمه های شب به پا می خیزند و آیات الهی را می خوانند در حالی که در سجدند، اهل نماز، تهجد، راز و نیاز با خداوند در شب هنگام هستند و دنبالش یؤمنون بالله والیوم الاخر، اینها ایمان به خدا و قیامت دارن و به خاطر همین ایمانه که گرد پیامبر جمع شدند، وگرنه پیامبر چیز دیگری نداشت جز اینکه مشعل معنویت و هدایت بود و اونها با همین عشق دور پیامبر اسلام جمع شدند و دنبالش داره که و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این انسانهای وارسته و پارسایی که اهل عبادت شب هستند و اهل راز و نیاز با خدا هستند، اینا فقط اهل عبادت شب هنگام نیستند که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، همونطور که یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون، نیمه شب اهل راز و نیازند و نماز شب و تهجد هستند، همونطور روز شیر میدونند و اهل کارند، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مقدس نمای، گوشه‌گیر، منزوی، عزلت گزیده نیستند، بلکه همونطور که در عبادت قرص و محکمند، در برابر منکرات و معروف ها موضع دارند، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات، اینها در خیرات سبقت میگیرند و مسابقه گذاشتند برای اینکه به خیرات برسند و خوبی ها را در جامعه پیاده بکنند. این هم آیه سومی است که در این سوره درباره امر معروف و نهی از منکر آمده. و میبینیم که چطور وقتی که جامعه تشکیل شد و نظام پیدا کرد اسلام، آیاتی که در اون سطح محدود در مکه وارد شده بود درباره امر معروف و نهی از منکر، در مدینه این جور وسعت پیدا میکنه و خطاب به همه میاد و از خصوصیات مؤمنین شمرده میشه و ایمان بدون اینها ناقص تلقی میشه و از امتیازات امت اسلام امر معروف و نهی از منکر معرفی میشه. اینا نکاتی است که از این آیات استفاده میشه. و جالب اینه که این آیاتی که درباره امر معروف و نهی از منکر در سوره آل عمران آمده، که سه آیه بود، من ترجمه ای کردم صرفا، اینا بعد از اون آیاتی است که تلاوت میکنم. آیات قبلش اینه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوا داشته باشید، حق تقوا، پرهیزگاری داشته باشید و ترس از خدا داشته باشید اونطور که حقش هست. بعد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. اولین خطاب اینه که تقوا داشته باشید و دومین خطاب این است که اعتصام به حبل خدا داشته باشید، یگانه و متحد باشید در محور حبل الله و بر محور حبل الله، وحدت در راه خدا داشته باشید و به یاد بیاورید که شما مردمان پراکنده و دور افتاده و عقب افتاده‌ای بودید و در مسیر پردگاه بودید که ما پیامبر را برای شما فرستادیم و شما را از لبه پردگاه شما را نجات داد و قبائل وحشی دور از هم و بیگانه از هم و دور از معنویات با حبل خداوند و با پیام پیامبر اسلام متحد شدید. اون را به یاد بیارید شما چه بودید و به کجا رسیدید و پیامبر با شما چه کرد و شما را به چه قله‌های بلندی رساند. شما از معنویات چه خبر داشتید؟ شما در لبه پردگاه جهنم بودید. اینجور حبل الهی آمد، این ریسمان از آسمان فرو افتاد و پیامبر آمد شما را بر گرد او جمع کرد و اینجور معنوی شدید. دنبال این آیاتی که به تقوا سفارش میکنه و به وحدت و یگانگی و همگامی در راه خدا سفارش میکنه، فریضه امر معروف و نهی از منکر طرح میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر اون گذشته بخواهید باقی باشه، اگر اون مجد و عظمت و معنویت و نورانیت اسلام بخواهید باقی باشد، باید بر این محور جمع بشید و باید فریضه امر معروف و نهی از منکر را بهش عمل بکنید. دنبال آیات تقوای خدا و اعتصام به حبل الله و وحدت و انسجام جامعه، دنبال اونها میگه باید امر معروف نهی از منکر باشه و از ویژگی های شما اینه. یعنی اگر جامعه بخواد متحد باشه، اگر بخواد معنوی باشه و مظهر تقوای خداوند باشه، باید پاسدار امر معروف و نهی از منکر باشه. خدایا در این روز جمعه در خانه تو از تو میخواهیم که ما را از بپادارندگان فریضه امر معروف و نهی از منکر قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گوش همتون خورده و بحثش هم جای خودش باید انجام بشه. ایشون عرض کنم که بعد از اینکه مشروطه برپا شد و مجلس تشکیل شد در کشور، در دوره دوم به عنوان فقیه و مجتهدی که از طرف علمای نجف ناظر بر قوانین مجلس بود انتخاب شد. در 3-4 دوره بعد هم به عنوان نماینده مجلس، نماینده مردم تهران در مجلس انتخاب شد و همزمان با این دوره طولانی که ایشون در مناصب و مشاغل سیاسی در کشور بوده، در مدرسه عالی شهید مطهری که اسم سابق سپه سالار هست، ایشون تولیت اونجا رو داشته و تدریس هم داشته. یه شخصیت علمی بسیار برجسته‌ای که هم در اصفهان و هم بعد در عرض کنم تهران یک مدرس بزرگ بوده. و در طول این سالها حضور بسیار قوی و جدی به عنوان وظیفه الهی در صحنه سیاسی کشور در طول چند سال ایشون داشته، از بعد از مشروطه و همینجور اواخر دوران سلطنت قاجار و اوائل تا وقتی که خب رضاخان مطرح شد و ایشون از چهرهای بزرگ اون دوران بوده. شرایطی که مرحوم مدرس در اون زندگی میکرد از شرایط بسیار حساس و آشوب زده کشور ماست. اون سالهای بعد از مشروطه تا وقتی که دیگه رضاخان تو صحنه سیاسی کشور ما پیدا شد از سخت‌ترین شرایط کشور ما بوده و آشوب‌های بسیار زیادی در گوشه و کنار کشور وجود داشته و کشور ما عرصه رقابت انگلیس و روس و احیانا کشورهای دیگه بوده و مخصوصا اواخر قاجار، پادشاهان قاجار آدم‌های ضعیف و نفس و سوس اراده و بی اراده‌ای بودند که کشور را تو همون دورای اخیر سلطنتشون چندین نقطه از نقاط کشور را اینا از دست دادن و چندین قرارداد بسیار بد، زشت و تحقیرآمیز با دولت‌های خارجی اینا امضا کردند. اواخر سلطنت قاجار و که منجر به مشروطه شد و مرحوم مدرس از معدود شخصیت‌هایی است که با اتکای به خداوند و بدون وحشت از هر چیزی در صحنه‌های سیاسی حاضر بود و شاید ما نظیر او را در اون دوره در ایران، تهران و شرایط سیاسی اون وقت کم داشته باشیم. من یکی دو تا نمونه از رشادت‌ها، شجاعت‌ها و عظمت‌های ایشون رو عرض می‌کنم، چون اگر بخواد بحث شخصیت ایشون به طور کامل بشه بیش از این فرصت می‌خواد. یک جریان ایشون داره در اون که امامم در یک از سخنرانی‌هاشون به این موضع مرحوم مدرس اشاره کردن، در سال 1919 میلادی بود که عرض کنم دولت روس، روسیه اون وقت، یه التیماتوم و هشداری داد به دولت ایران که باید این کارا رو انجام بدی، فلان شخص رو از کشور بیرون بکنی، فلان قرارداد رو به من امضا بکنی، و گفت ظرف 48 ساعت اگر دولت شما که اون وقت اون دولت هم دولت وثوق الدوله بود که دولت بسیار وابسته به انگلیس بود و آدم خرابی بود، اگر دولت و مجلس شما ظرف 48 ساعت تسلیم خواسته من شد، ما شد، یعنی دولت روسیه تسلیم ما شد، مسئله وجود نداره، و الا ما ظرف 48 ساعت که گذشت بعد لشکر از طرف مرزها، از طرف قزوین و اون طرفها لشکر وارد کشورتون میکنیم و کشور شما را تسخیر میکنیم. این اولتیماتوم مشهوریه تو تاریخ ایران و تو دنیا مشهوره که دولت روس با کمال قدرت موضع گرفت، گفت که ظرف 48 ساعت با تسلیم خاصه ما بشید وگرنه کشور شما را اشغال نظامی میکنیم. این اولتیماتوم آمد. دولت ضعیفی بود و اراده ای نداشت و تسلیم بود مقابل این اولتیماتوم. آوردن تو مجلس. وقتی که تو مجلس آوردن یه کارمند آمریکایی اینو نقل میکنه و خیلی ها اینو دیدن تو مجلس که حاضر بودن، بعدها نقل کردن. میگن وقتی که این اولتیماتوم چند ساعتی هم به آخر وقت بیشتر نمونده بود که اولتیماتوم اومد تو مجلس، وقتی که این هشدار دولت روسیه تو مجلس مطرح شد همه ترسیدن، همه رنگ ها زرد و از جای خود در رفته بودن و نمیدونستن چه کار بکنن. بالاخره دولت روسیه است، اون ارتش داره، اون تشکیلات داره، هم مرز ماست، همه امکانات هم داره. کشور ما اون وقت آشوب های متعددی درش بود، یه ارتش منظم هیچ هم نداشت، خیلی ضعیف بود. حالا اولتیماتوم داده با تسلیم شد دیگه. دولت که میگه با تسلیم بشیم، مجلس هم مرعوب شده بود. این رو امام هم توی یکی از سخنرانی‌هاش نقل کردن. بعد همون شخص خارجی میگه ناگهان پیرمردی لاغرندام و یک روحانی لاغرندامی به نام سید حسن مدرس از صندلی خودش در مجلس ایستاد و این چند جمله رو گفت. این جملاتی است که مرحوم مدرس فرمود اون وقت: شاید مشیت خداوند بر این باشد که استقلال و آزادی ما به زور از ما گرفته شود. شاید خدا مشیتش اینه که کشور ما اشغال نظامی بشه و استقلال ما رو از ما بگیرن. ولی یک سطر که تاریخ رو عوض میکنه و اینقدر عظمت شخصیت او رو نشون میده و آزادی و استقلال کشور ما مرهون همین جمله است. ولی سزاوار نیست که ما خود به دست خود آن را از دست بدهیم. این جمله است که مرحوم مدرسمون این جمله رو گفت. تو اون جو ترس و وحشت و فشار خارجی همه نماینده ها جون گرفتن، گفتن خب راست میگه دیگه، چرا ما با خودمون با دست خودمون بیام کشور رو تسلیم بیگانه بکنیم؟ ما تسلیم نمیشیم. اولتیماتوم روسیه را با این یک جمله مرحوم مدرس رد کردن، هیچ دورم نشد. این برای دست برای همه ملت هاست و برای همیشه است که اگر آدم مقاوم در برابر توطئه‌های خارجی بیسته و تو خودشون محکم باشن، هیچ دشمنی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این یک اصله. مرحوم مدرس این درس رو به مردم داد. این یکی از موضع‌گیری‌های بسیار تاریخی و جالب مرحوم مدرس. بعد مرحوم مدرس در طول اون مدتی که رضاخان تو صحنه کشور ظاهر میشد، خوب فهمید که نقطه خطر برای آینده کشور رضاخانه و در طول اون 20 سال دائم مقابل رضاخان بود و جمله‌های مشهوری هم داره که بینشون رد و بدل میشد. سیلی خورد، کتک خورد، زندان رفت، عرض کنم تبعید شد و تو همین راه هم به شهادت رسید. در برابر خط منحوس وابسته خارجی که از طریق رضاخان داشت تو کشور ما عمل میکرد و اونقدر این شخص دقیق بود، خوب میفهمید. یه وقتی رضاخان علم کرده بود که ما میخوایم کشور رو جمهوری بکنیم برای اینکه آجار رو برن کنار و سلطنت خودش رو بیاره رو کار، به این شعار اومد جلو. رضاخان میدونست این شعار بی فایده است و شعار غلط اندازه، مقابل این ایستاد. عرض کنم که و تو مجلس که بود در طول اون سالها، بعد هم که تبعید شد، تو خونه خودش، هر جا که بود، از محورهای مهم کشور ما بود که در برابر توطئه انگلیس و روسیه ایستاد و خصوصیتش هم بود که یک روحانی وارسته پاک بی تعلق به دنیا که هیچ کس نمیتونست هیچ نقطه ضعفی از او بگیره، مقابل همه قدرت ها میستاد، اونجور مقابل اولتیماتوم روسیه میستاد و همینجور در مقابل از کنم قراردادهای ننگینی که انگلیس میخواست تحمیل بکنه و مقابل مزدور اونها که رضاخان باشه و جان خودشم رو در پایان روی همین مقابله با رضاخان و دست اجانب گذاشت و بعد شهادت ایشون هم که میدونید در کاشمر تبعید بودن و اینجور که تو بعضی نقل ها چه شده، مامورین رضاخان رفتن ایشون رو تمام بکنن، یک عرض کنم که چایی یا یک چیز عرض کنم آب یا چایی بود که مسموم بود دادن ایشون بسم الله گفتن، ظاهرن عرض کنم روزن بودن ایشون، وقت افطار بوده، ایشون بسم الله گفتن و اون رو خوردن و ایشترشون نشد. بعد عرض کنم عمامه ایشون رو به گردنشون انداختن و ایشون رو خفه کردن. یک مرد بزرگ که در راه خدا تا آخر هم ایستاد. خصوصیاتی که تو شخصیت مرحوم مدرسه که باید ما بهش توجه داشته باشیم، علاوه بر مقام علم و اجتهادی که ایشون داشت، یکی شجاعت بی‌نظیر ایشونه. دیگه عرض کردم دیگه، مقابل دولت روسیه تو اون شرایط که همه جا خالی کرده بودن، در رفته بودن، دلشون می‌خواست صندلی مجلس خالی بکنم جا فرار کنم برم، یک تنه مقابل اونا ایستاد. یا مقابل رضاخان که اونقدر خباثت داشت و آخرام ایشونو به شهادت رسوند، یک تنه ایستاد. شجاعت بی‌نظیر ایشون. از ویژگی‌های دیگر ایشون فهم سیاسی بسیار نافذ بود. خوب می‌فهمید که گاهی میشده که بعضی تو تاریخ هست قراردادایی که ظاهرش هم خیلی خوب بوده، میومد تو مجلس ایشون محکم مقابلش میایستاد، بعدها تاریخ نشون داده که این پشتش چیزای دیگه‌ای بوده. یا همین رضاخان، ابتدا خب تبلیغات رضاخان که آمد، اول به عنوان یه مرد مذهبی خودش رو مطرح کرد، یعنی آدمی که طرفدار مراسم دعا و نمیدونم نیایش و عزاداریه، اول رضاخان با این اسم اومد و به عنوان کسی که میخوام کشور رو جمع جورش بکنم با این شعارهای فریبنده اومد. و مدرس کسی بود که با فهم سیاسی خودش میفهمید که اینا دروغ و مقابل اونا میایستاد. اینم از خصوصیات دیگر ایشونه. و یه خصوصیت بسیار مهم دیگری که از رمز و راز، یکی از رمز و رازهای موفقیت ایشون بود، ساده زیستی ایشون بود که عرض کنم اینا امامم دارن. وقتی که از اصفهان میامدن برن مجلس، سواره گاری با اساسیه محدودی که اونجا
اسم اساسیش هم همه تو تاریخ ثبت شده. تو خونه تهرونشون تا مدت‌ها اجاره نشین بودن و اسباب وسایل خونه‌شون تو تاریخ ثبت شده. خیلی ساده و عرض کنم که مردمی زندگی میکرد که از امتیازات بزرگ مرحوم مدرس که شاید کمترم کسی این رقم پالتی را داشته باشه. این شخصیت بزرگ عرض کنم در پایان کارش در راه خدا در گوشه طبیعی به شهادت رسید. ما یاد او رو گرامی می‌داریم و از خدا می‌خواهیم که به همه ما توفیق بده که مدرسوار در راه اسلام ثابت قدم و با صلابت باشیم انشاءالله. نکته دیگری که اینجا خواستم عرض بکنم در مورد مسافرت اخیر ریاست جمهوری به استان بود که به حمد الله یک مسافرتی بود که هم آثار معنوی خوبی داشت و هم انشاءالله برای توسعه و رونق کل استان آثار خوبی را انشاءالله خواهد داشت. نکته مهمی که دنیا روش حساب میکنه و عرض کنم که دشمنان داخلی و بیرونی روش حساب میکنن اون تجلیلی که از شخصیت ایشون شد و اون حضور انبویی که مردم داشتن چه در خود مرکز استان چه در اون قسمت‌های دیگری که رفت و در خود منطقه میگود در رکن‌آباد که انصافا مردم با اینکه تأخیر داشت خوب حضور داشتن و عرض کنم که استقبال خوبی به عمل آمد و عرض کنم که امیدواریم که تو همون دو سه قسمتی که ایشون خیلی روش تأکید داشتن برای استان و برای شهرهای استان خیرات و برکات خوبی داشته باشه. مسئولین استان هم پیگیری بکنن اون قول و قرارها و برنامه‌هایی که ریخته شده که انشالله برای همه مردم یک خیرات و برکاتی داشته باشه. ایشون روی بُعد صنعتی استان و معدن استان زیاد تأکید کردن، روی کویرزدایی و برنامه‌هایی که داشتن زیاد تأکید کردن و رو مسئله آب و راه روی این 3-4 محور تصمیم‌های خوبی گرفتن. امیدواریم که مردم هم با قدرشناسی که از مسئولینشون دارن و با احساس تعهد و مسئولیت نسبت به انقلاب و نسبت به سازندگی کشور انشالله بتونیم همه در تحکیم پایه‌های نظام اسلامی و صدور انقلاب و ساختن یک نمونه اسلامی در این کشور همه موفق باشیم. نکته آخری که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که عرض کنم که دیروز ظاهرا روز جهانی معلولین بوده که بد نیست اینجا یادی هم از این روز بشه. عرض کنم که جامعه باید نسبت به معلولین و همونطور عرض کنم که جانبازان احساس همدردی همدلی داشته باشه. عرض کنم که الحمدلله مسئولین تو فکر رسیدگی به اونا هستن. من یه وقتی هم اینجا عرض کردم تو خود منطقه می بود یه وقتی که فرصتی پیدا شد یه چند خانه ما رفتیم، واقعا هم برای خود آدم درس عبرت و تذکری میشه و هم مایه تسلی خاطر اونها میشه. اینه که مردم باید نسبت به و برنامه‌های خوبی هم دارن انشالله با توسعه کارشون و بودجه بهتر بشه به معلولین و اینها بهتر رسید دیگه کرد. و نکته‌ای که باید بهش توجه داشت اینه که ما هم از نظر روحی باید توجه معلولین و محرومین داشته باشیم و هم از نظر مادی و اقتصادی تا اونجایی که در توانمون هست کمک بکنیم. نکته‌ای هم که باید ما اینجا بهش توجه داشته باشیم اینه که رعایت موازین بهداشتی و پزشکی که باعث جلوگیری از این معلولیت‌ها میشه این وظیفه الهی همه ماست. گاهی میشه به خاطر یک واکسنی که تأخیر میفته بچه مبتلا به معلولیت دائم العمر میشه، به خاطر بی‌توجهی به یک جنبه بهداشتی یا درمانی مشکلات دائمی بچه پیدا میکنه. اینه که و مسائل دیگری که وجود داره از پزشکی و بهداشتی و این مسائل، اینه که واقعا وظیفه هر پدر و مادریه و کسانی که دارن اینه که علاوه بر همدردی با معلولین، علاوه بر رسیدگی به اونها، عرض کنم که نکاتی که برای جلوگیری از معلولیت ها و عقب افتادگی هایی که احیانا میشه جلوش رو گرفت اینا رو با توجه کرد و این وظیفه الهی ماست که هم به فکر محرومین و معلولین خودمون باشیم و در حد توانمون عرض کنم که نسبت به بیرون کشورم همینجوره. من باز مجددا عرض میکنم نسبت به مسلمانان بوسنیایی ما وظیفه داریم و توی مدت هم این مقدار که جمع شده توی حساب اون حسابی که اینجا اعلام شده ریخته میشه، امیدواریم که بیشتر اونایی که تمکنی دارن تو این قسمت هم توجه داشته باشن که به هر حال تعداد زیادی مسلمان تو آواره هستن، شکنجه میشن، زیر فشار دشمنان اسلام هستن. وظیفه ماست که در حدی که میتونیم، ممکنه این چی برای اونا خیلی چیزی نشه، ولی این وظیفه ای ماست که ابراز همدردی بکنیم و تو صحنه حاضر باشیم. انشاءالله تو این قسمت هم توجه داشته باشیم. عرض کنم که الحمدلله شما در صحنه هستید، حضور در صحنه دارید و در آغاز فصل زمستان هم هستیم. سعی بکنیم که هر کداممون در حدی که میتونیم توجهی به کسانی که مشکلاتی دارن در فصل زمستان با اون هم داشته باشیم. امیدواریم که خداوند همونطور که خیرات و برکاتش رو روز جمعه بر ما فرو فرستاد، همواره مشمول عنایات و خیرات. خدایا دلها را به ایمان مدد منور بفرما، ما عنایت بفرما که ما را در راه خودت استوار بدار. خیرات و برکات و باران رحمتت را بر ما فرو بفرست. خدایا ما را از محافظین و پاسداران اسلام و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی قرار بده. انقلاب ما را از همه خطرها مسون بدار. توطئه دشمنان را نقش براب بفرما. مقام معظم رهبری انقلاب و همه خدمتگزاران به اسلام را در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. امت ما را، امت ایثارگر ما را روز به روز موفق‌تر و کامیابتر قرار بده. خدایا به همه ما توفیق بده که راه شهدا و راه امام راحل و بزرگوارمون را ادامه بدهیم. سلام‌های خالصانه ما را در روز جمعه و روزی که متعلق به مولا حضرت ولی عصر هست به محضر اون بزرگوار ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام.
سلام قد قامت الصلاه الله اکبر یا الله نیت یا الله
رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تخى وذكر اسم ربه صلى بل تثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك ولي الحسنات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله
الله أكبر. ركوع
ربي يا العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم